علیه فضولی بود. مرحوم سید رضوان الله علیه در ذیل امر اول 6 فرع ذکر کرده که ما اون فروع ششگانه رو صلاح میبینیم اینجا مطرح کنیم و روش بحث کنیم. البته بحث زیادی نداره، شاید بتونیم یه روز همشو تمام کنیم. فرع اولی که ذکر کرده اند این است: آیا قبل از تحقق عقد می شود رد کرد یا نه؟ یعنی مالک احساس کنه این فضولی میخواد نقل و انتقالاتی انجام بده، میگه هر عقدی تو بخوانی از حالا من رد کردم، قبل تحقق العقد بیاید و رد کن. آیا فضولی چنین، مالک چنین حقی داره قبل تحقق عقد رد کنه یا نه؟ جواب این سوال معلومه، نه، مالک یه چنین حقی نداره. فسخ فرع بر وجود عقده، عقدی باشد تا من فسخ بکنم، عقدی باشد تا من رد بکنم. وقتی هنوز عقدی انجام نشده چیو فسخش کنم؟ آیا در فسخ بالخیار قبل العقد میشه فسخ بالخیار؟ بنده بگم هر خیاری داشته باشم در عقد آینده از حالا فسخ کردم، نمیشه. بنان علازالک معنی ندارد فسخ قبل از آنی که عقد متحقق بشود.
از این بابی که عدم خاطر
مثل نهیه، اگر نظرتون باشه در فضولی داشتیم و ذالک مثل نهی، بله، که گفتیم مالک فضولی 3 رقم بود دیگه، 3 مسئله در فضولی بود. اون جایی که عقدی بشود بدون سبق نهی مالک، و اون جایی که عقدی بشود مع سبق نهی مالک، و اون جایی که لنفسه ای بفروشد که غاصب بوده باشد. 3 مسئله این بود دیگه. ما میگیم مسئله فسخ قبل العقد مثل نهی، همون گونه که گفتیم نهی اثری نداره، عدم تیب نفس اثری نداره. در اونجا همین بحث بود که آیا نهی قبلی حکم فسخ داره چون ادامه پیدا میکند حکمن، یا حکم فسخ ندارد. نظرتون باشه اونجا هم همین بحث بود، ادامه نهی کل فسخ است. اونجا هم گفتیم نه، اینجا هم میگیم نه. فعلا هازا مسئله اولا تکلیفش روشن شد که قبل تحقق العقد الفضولی نه نهی اثری دارد و نه فسخ و رد اثری دارد. دلیلش هم این است که اینها بعد از تحقق، قبل از تحقق اصلا مفهومی برای اینها متصور نیست، و به عبارت دیگر مالک طرف عقد واقع نخواهد نشده که بخواهد فسخ بکنه. توجه فرمودید؟ بله؟ حضوری، بله، چه این کلامم بگه چه این کلامم نگه، بالاخره فضولی حقی نداره. چه بگه حق نداری چه نگه، فضولی حق نداره، وکیل نیست، گفتن و نگفتنش علی السوا است. مالک ادعایی نه، چه از بین اون ادعایش سر جای خودش هست. دقت کنین نکته‌ای که من میخوام اینجا اضافه کنم اینه، نهی قبل از وقوع فعله، نهی تأثیر میکنه که این کار حرامه، این کار من راضی نیستم، اما عقد آینده رو، انشاء آینده رو به هم نمیزنه. نهی برای جلوگیری از کاریست، اما اگر انشاء کرد انشاء بی اثر است، اون ما میخواهیم. بله، انشاء که تصرف در اموال او نیست. الان عرض میکنم انشاء که تصرف در اموال نیست، نهی نمیتونه از انشاء بکنه. حالا اجازه بدید من یه توضیح عرض کنم معلوم میشه. و من هنا یعلم، این که ما در اصل مسئله رد تشکیل کردیم، گفتیم مالک اگر ردم بکنه میتوانه دو مرتبه برگرده اجازه کنه. من هنا یعلم، اون حرفی که ما زدیم با بحث امروز با هم رابطه داره. چرا؟ برای این که فضولی عقدی را که خونده تصرف در مال من که نکرده، انشاء عقد که تصرف نیست، بنابراین نه من نهیش میتونم بکنم و نه بعدن هم انشاء او رو به هم بزنم. انشاء که نمیدونم به هم بزنم، و بنده هم که طرف عقد واقع نشدم هنوز، من مالک که هنوز طرف عقد واقع نشدم، چی رو میخوام فرض کنم؟ من میگم بعد الوقوعم، گفتیم رد بی اثره، رد حالا قبل الوقوع میگیم، میخوایم بگیم رد بعد الوقوعم شبیه رد قبل الوقوعه. چرا؟ برای اینکه شما چی رو میخوای فرض کنی؟ شما مالک طرف عقد واقع شدی که فسخش کنی که نشد. انشاء هم چیزی نیست که به شما ارتباطی پیدا کرده باش که بخوای فسخش کنی. فبنان علازالک صلاحیت انشاء که به هم نمیخوره، شما هم طرف عقد نبودی که بخوای فسخ کنی، شما چیزی را فسخ میتوانی بکنی که طرف اون بوده باشی، تعهدی نکردی که فسخ کنی، ولذا گفتیم رد بعد العقد هم اثری نداره. مادام الاصیل المشتری باق على حاله، جناب آقای مالک میتونه برگرده و اجازه کنه. عقد یعنی انشاء، انشاء در ملک تصرف است؟
نه
نیست. اگر نیست شما چیو چاق
می‌دارید؟
تعلق چیه؟ اگر این تعلق مصداق تصرفی بوده باشد حق داره حذفش کنی.
عقد بدون تعلق
مفهوم نداره. تعلق، ولی این تعلق تأثیری ندارد در سلطنت مالک. محدودیتی در سلطنت مالک ایجاد نمی‌کنه و طرفیتی برای مالک ایجاد نمی‌کنه. مالک صیغه خوندن روی خانش یا نخوندن، نه محدودیتی در سلطه مالک پیدا شده است، نه طرف معامله شده. چی میخواد فرض کنه؟ انشاست، این انشا صلاحیت داره. بعضی ها میگن قطع علقه مشتری را از این ملک، علقه پیدا نشده با فضولی، فضولی ایجاد علقه نمی کنه، یه انشا خالص بدون هیچ تأثیر، فقط یه قابلیته نه یه فعلیت. مالک نمیتونه قابلیت از بین ببره، مالک میتونه فعلیت هایی که مربوط به مالش از بین ببره. قابلیت ها چطور از بین ببره؟ قابلیت از بین نمیگیره و تا اصیل برگرده. اگر اون اصیل بوده باشد، مشتری ایستاده میگه آقا من تا 10 سال دیگه هم ایستادم، اگر اصیل ایستاده باشه دلیلی نداره این که قابلیت از من بره، یا این از موضوع از من بره.
ضرری
برای مالک بشه؟ مالک آزاده. مالک آزاده.
مالک آزاده. که مشتری اومده قدرتا خریده، همین خانه وقتی کسی یه جرأت نمی‌کنه
بره. چه خانه فضولن خریده؟
این خانه مال مالکه.
فضولی که حضوری که عدم قابلیت نفعلیت.
یه طرف طرفش که اصیل مشتری
هاش. یه طرف اصیل که اثر نداره، اون ضرر اصیل است ضرر میکنه، نه مالک.
یه مالک نخواهد ضرر
کنه. مالک چه ضرر میکنه؟
همین خانه‌ای که مشتری ماده خریده خیلی وقت کس جرات.
خیلی خوب، اگر یه نگاهی هم بکنن، اصلا فرض کنید صیغه نخوندن، میگن فلان کس چشم به این خانه داره، کسی دیگه جلو نرود که شکمش رو باره میکنه. خب اون یه بحثی دیگه است. یه کسی چشم به یه مال دارد، کما این که در مسئله ازدواج هست، یه نفر خواستگاری میده، عقدم که نخونده، عقد وصولی خواستگاری رفته، دیگری اگر برود به خواستگاری شکمش رو صبره میکنه. آن اون چه کار بحث ما داره؟ اونا یه اعتبارات خارجی است که میگه در قلمروی که من نگاه کردم شما نگاه نکن. کار به عقد نداره، اینا اثر عقد فضولی نیست. عقد فضولی شرعن کل هوایه، هیچی نیست. بگذرم، حالا اجازه بدید یه خود بحث جلو بره. اینا من عطف گذشته، من نمیخوام برگردم گذشته دوباره بحث کنم، فقط خواستم یه شهادتی استشهادی کنم، بگم همون گونه که رد قبلی میگید اثر نداره چون علقه حاصل نشده، رد بعدی هم اثر نداره چون علقه حاصل نشده. چه اثری داره؟ چه انشا؟ انشا چیزی نبوده، در قلم رو شما تصرفی نشده که از بین ببری، شما در قلم رو خود تصرف رو بکن. رد نافذ نیم و قبول کردیم، گفتیم رد نافذ نیم خلافن ادعای اجماع کردن، مثلا اجماعی نیست. برگشتیم به حرف قبلمون، رد چه اثری داره؟ و اما فرد دوم، دقت کنین، من این فرد دوم رو به یه عبارتی میگم چون عبارت سید خیلی گنگه، مبهمه کاملا. به این عبارت میگم که روشن باشه. اگر عقد از ناحیه مالک واقع شد، خود مالک عقد کرد، یا اگر فضولی عقد کرده، مالک اجازه داد، معامله تمام شد، معامله دیگه تمام است، نقل و انتقال حاصل شده، بس در قبض. یا شخصی فضولتا رفت ثمن قبض کرد و بعدش آورد، فضولتاً ثمن رو قبض کرد، معامله تمام. تکرار میکنم، معامله از ناحیه مالک تمامه، یا خودش انجام داده یا اگر فضولی هم انجام داده مالک اجازه داده، معامله تمام. فضولی میخواد چیکار کنه؟ میخواد بره قبض فضولی کنه. قبض فضولی، اذا وقع القبض فضولاً للعقد، عقد تمامه. قبض کرد و آورد پیش مالک، مالک رد کرد، گفت چی به شما گفت بری ثمن رو بگیر بیاری؟ برو بده صاحبش. رفت و پشیمان شد، گفت خیلی خوب بدید به همین آقا برداره بیاره. آیا اشکال داره؟ تو راه برگرد، همون تو راه برگردوندنش. این قبضی که کرده بود اول رد کرد، بعد تو را فضولی رو برگردوندن. آیا قبول بعد از رد در مسئله قبض، فقط قبضها، قبض و فضولی کرده بود، رد کرد، بعد پشیمان شد، دو مرتبه گفت قبل تو، آیا اینجا هم قبض، قبول بعد از رد باطله یا نه؟ اشکالی نداره. اول گفتم بی خود تو قبض کردی، بعد هم گفتم خب اب نداره. در اینجا فرمودن نه اشکالی نداره، قبض از عقود نیست، لأن القبض ليس من العقود، قبض که از عقود نیست که من بگم عقدی واقع شده فضولاً ردش کردم، دو مرتبه امضاش نمیتونم بکنم، قبض ليس من العقود که این احکام جاری بشه. توجه دارید؟ از ایقاعات هم نیست قبض، این وصول به دست صاحب اصل، باد هم ممکن است برداره بیاره. بله؟ خیلی خوب، از شرایط عقد که نیست، در صرف و سلم از شرایط، در جای دیگه که از شرایط نیست. بله، دقت کنید، اگر قبض فضولی به عنوان وکالت باشه که انه یه انشاء توکیلی کرده برای خودش، خب انشاء توکیل کرد برای خودش، بعد چی؟ قبلتش هم خودش گفت موجب و قابل بود. فضولی انشاء توکیل کرد برای خودش، قبلتش هم خودش گفت، به عنوان وکالت رفت قبض کرد، مالک این وکالت رو رد کرد، دوباره نمیتونه امضا بکنه. نتیجه این که اگر قبض مجرد قبض باشه، لیس من العقود ولا من الایقاعات، چیزی نیست که بگیم اول نفع کرده بعد اثبات کرده، لا یجوز النفع بعد الاثبات و الاثبات بعد النفع، این نیست. اما اگر قبض کردن به عنوان انشاء وکالتی بوده، اول انشاء کرده وکالت رو فضولی در قبض، ثم قبلتو گفته، ثم رفته قبض کرده، مالک آمد این وکالت رو رد کرد، ثم وکالت خواست قبول کن، نمیشه. لأن الاجازه بعد الفسخ علی المشهود باطله. ما که نگفتیم، حالا آیونی که میگم بله، چرا نداریم وکالت فضولی؟ بله وکالت فضولی میشه دیگه، فضولی. آقا فضولی حاضر به فضولی رسیدین؟ خب وکالت فضولی مثل بیعه، بیعه فضولی جایزه، وکالت فضولی جایز نی، نکاح فضولی جایزه، وکالت فضولی جایز نی، چه اشکال داره؟ این هم فرد دوم بسش تمام. وکالت رد میکن، کار به فصل ندارم، وکالت میکن. وکالت خب بله موجب قابل یکی میشه، بعضی وقتا موجب قابل یکی میشه، از طرف مالک ایجاب میکنه وکالت را و از طرف خودش قبول میکنه. فرد سوم، این فرد سوم بهتر از مفرها هست، دقت کنین. فرد سوم این است که فضولی میتونه فرض کنه، بگه آقا ما این عقدی که خوندیم، دلال بگه ما این عقدی که خوندیم بابا این عقد رو باطلش کرد، ها اینم قولنامه پاره زد، قولنامه رو هم پاره کرد و گفت ما این عقدی که خوندیم نه. آیا فسخ فضولی اثری داره اگر مالک آمد بعدن کنار با این آقای مشتری؟ آیا این فسخ دلال، این فسخ واسطه، این فسخ فضولی هم میزنه عقد را یا به هم نمیزند عقد را؟ در اینجا سه وجهه، مرحوم سید میگه فیه وجهان، ولی بعد خودش یه تفصیلی ذکر میکنه، سه وجه میشه. وجه اول این است که فسخ فضولی مؤثره، چون مؤثر فضولی ایجاد کرده عقد خودش میخواد برگردونه، لنه العاقد، میخواد عقد رو برگردونه، چیزی را که ایجاد کرده حق ابطالش هم داره. وجه دوم این است که حق ابطال نداره. چرا؟ به علتی که او بیگانه است. شما یه عقد خوندی بد کردی، حالا یا خوب کردی، عقد فضولی خوندی، شما بعدن چه حقی داری به هم بزنی؟ میمان شماست، مگر طرفینش ملک شماست، شما با اجانب دیگر هیچ فرقی ندارید، هیچ. شما فضولی حق ندارید آنچه را بافته اید هم بکنید، نمیتونید. بله؟ نه نمیتونه دیگه. اینن مثل، حالا من مثال بزنم، وکیل در اجرای صیغه، این مثال خوبیه. اگر کسی وکیل در اجرای صیغه بود، اجرای صیغه کرد، بعد میتونه به هم بزنه؟ اینا آیون که میرن وکیل میشن، صیغه های عقد رو اجرا میکنن، بعد میتونن طلاق بدن، بعد میتونن فسخ کنن؟ شما وکیل در اجرای صیغه بودی، صیغه رو خوندی، دیگه بعدن چیکار هستید؟
آقا
فضولی آو وکیل که بهتر از اینه، وکیل که بهتر از اینه، فضولی چه کار است؟ فضولی بسیار خوب، فضولی هم حقی نداره. تازه بگه فسختو، خیلی خوب بگه فسختو فضولی، فسخش هم فضولیه، فضولیه در فضولیه، چون عقدش فضولی بود دیگه، فسخ هم بکنه فضولیه در فضولیه، اثری نداره فسخش. این هم وجه دوم. سوم این است که فرق بذاریم بین قاسب، الان میگم، الان میگم وجه سوم، سه وجه الان میگم وجه فرق نرسیدم. در مسئله سوم سه وجه هست. آیا فضولی حق فسخ داره؟ اول نعم، دوم لا، سوم تفصیل بدیم بین قاسبی که لنفسه می فروشد و بین افراد عادی. قاسب ادعای مالکیت میکنه و چون ادعا میکنه بعدن هم فسخ میکنه، یبیع لنفسه ثم یفسخ، یبیع لنفسه ثم یفسخ. بگیم این فسخش مؤثره به علت اینکه این ادعا کرده است و بعدا ادعا برای خودش خرید و بعدا هم خودش فسخ میکنه. مثل اینکه قاسب اینطوری بود، خریده بود بالخیار به گمان خودش، البته قاسب نمیتونه بگه فضولی فسخ میکنم، باید بگه بالخیار خریدم، قاسب بالخیار خریده بود و بعدا گفت من فسخ میکنم در مدت خیار، این فسخ فضولیه. بگیم این مؤثره، ان القاسب اذا فسخ بالخیار مؤثره، و اما اگر غیر قاسب باشه نه. مرحوم سید مثل این که متمایل به این سومی شده، ولیکن الانصاف همون دومی است. نه خیلی، فضولی هیچ حقی ندارد به هم بزنه، چه کار است فضولی؟
در نتیجه نه فضول نه مالک هیچ که حق رد
باشه؟ بله؟
مالک
حق رد داره، مشهور. حالا من رو مشهور دارم میگم، ما گفتیم نداره، هیچ کس حق نداره مالک بمونه تا اینکه اصیل به همش بزنه. بله، حالا مشهور داره میگه، مشهور میگن مالک حق داره اما فضولی حق نداره، ولو فضولی قاسب باشه چه کار است؟ ادعا میکنه. مگر آدم با ادعا صاحب حق میشه؟ مگر با ادعای حق خیار صاحب حق خیار میشه؟ مگر نقل و انتقالی حاصل شده؟ هیچ. پس انصاف این است که تمایل به وجه سوم هم نباید داشت، حق وجه دوم است که فضولی حق دخالتی در عقد نداره، عقد و خوندی بره کنار، من مالک هستم و مشتری، دیگه به تو فضولی مربوط نیست، تا اینجاش فضولی کردی، از اینجا به بعد دیگه فضولی با تو مربوط نیست، من میدانم و مشتری. این برای انشا، انشاش مؤثر بود، یعنی مؤثر در نقل انتقال ملکیت بود، عقد اما ملکیت آورد ادعاش نه، مثل فضولی دیگه است. بگذارم. و اما فرع چهارم، فرع چهارم توبه کنه، توبه که در امور وضعیه اثر نمی کنه، یک کسی شراب خورده توبه کرده بعد از توبه مستم میشه، بگیم حالا که توبه کرده مست نش. اذا با الفضولی بالخیار ثم قال المالک فسخت بالخیار، ها فضولی با بالخیار و من این خانه رو میفروشم یه ماه هم خیار فسخ قرار میدم، فضولی گفت، مالک بدون اینکه اجازه بده گفت فسخت بالخیار، هنوز اجازه نداده فسخت بالخیار گفت. آیا این فسخت بالخیار مؤثره یا مؤثر نیست؟ مرحوم سید رضوان الله علیه میخواد فرق بگذارد بین مذهب کشف، کشف حقیقی و غیر آن. غیر آن که میگم هم نقل شامل میشه هم کشف حکمی رو شامل میشه.
عنوان با تصفش فرق کرد. شما فرمودید با ان حضوری به خیال و بعدش میفرمایید که بگه که من فرق کردم به خیال.
بله با الفضولی بالخیال مالک میگه فسخت و بالخیال، به عبارت دیگر آمده خانه منو فروخته ماه حق فصل برای من قرار داده. من مالک میام میگم آقا یه ماه که تمام نشده بسوزه، من میخوام فصل کنم، هنوزم اجازه ندادم، اینجا حکم میدم. مرحوم سید اسماعیل الله علیه میگه فرق است بین کشف و نقل. دقت کنید خود مسئله کمی دقت میخواد. اگر قائل به کشف حقیقی باشیم ایشون میگه صحیح است، این فسخ بالخیال صحیح است، منتها این فسخ دو معنی داره. معنی اول عجزت العقد، معنی دوم فسخت بالخیال. فسخ بدون اجازه که نمیشه، فسخ شما کاشف از اجازه قبلی شما. وقت معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه این عقد را اجازه دادم من اول امره، از یه ماه قبل این عقد اثر کرد، منافع مال مشتری و همه چیز و اینها، منافع ثمنم مال منو. از حالا که یه ماه یا 29 روز گذشته فسخش میکنم، اجازه من اول العقد اثر گذاشته، فسخ من هذا الامر. عیب داره؟ نه. ایشون میفرماد انشاء ولو واحد باشه، اما متعلق دو تاست. تکرار میکنم روی مبنای کشف حقیقی، آقای مالک پیش از آنی که عقد اجازه کنه کلمه فسخت بالخیار میگه، عقد خیاری بودی که انجام شده. معنی این سخن این است عجزتو و فسختو. عجزتو میخوره به اصل عقد از یه ماه قبل، فسختو میخوره از حالا. اثرم داره، نماعاتی که در این وسط است اثر است، ممکنه مصلحتی باشه و تأثیری داشته باشد، اشکالی هم نداره. این معنا چرا اشکال نداره؟ لأن المتعلقین مختلفان، متعلق اجازه با متعلق فسخ. اون عقد من اول الامر، این فسخ من الحال. لأن الفسخ من هین، فسخ همیشه من هینه، فسخ من اول العقد که نیست، پس منهینه، اما اجازه روی مبنای کشف از اوله. اما روی مبنای نقل چطور؟ اگر قائل به نقل باشیم، کشف حکمی هم که حکم نقل داره، از یه جهت مثل نقل. ایشون میگه این جایز نیست. چرا؟ چون غیر معقوله. معنیش این از عجزت و الان و فسقت و الان میشه؟ معنی نقل اینه.
اگه متعلق
متعلق یکی متعلق، متعلق یکی رو مبنای نقل، یکی فسخ یکی اجازه است. اجازه به چی میخوره؟ جواب، اجازه به چی میخوره؟ دقت نمی کنی. اجازه به چی میخوره؟ به عقد من الان. فسخ هم به عقد من الان. هر دو متعلقش یکیه دیگه، هر دو متعلقش عقده. فصل به عقد میخوره، اجازه هم به عقد میخوره، حتما من الانه. ایشون میگه محاله، غیر معقوله. لانه جمعون بین المتناقضین فی الانشاء، متناقضین در انشاء نمیشه جمع کرد. دقت کردید اشکال چیه؟ اشکال این است که جمع بین المتناقضین است در انشاء و جمع بین المتناقضین در انشاء یا یز نیست، غیر معقول. حرف ایشون تا اینجا خوب، ولی ما یک کلمه میتوانیم اینجا اضافه کنیم. و آن این است، نفرمایید غیر معقوله، بفرمایید لغوه، محال نیست. برای اینکه در اشباه مقام یه آنمایی درست کردن، آنما قبلا اجازه می کند، آنما بعدا فصل می کند. چون حتی در مبنای نقلم باید آنمای بیفته، آنمای قبل اجازه کنه، آنمای بعد فصل کنه. تو آنما تو کار نیاد، حتی روی مبنای کشف حقیقی هم درست نیست، در آن واحد که نمیشه، باید یه آنمایی بیا. همین فسخته دلالت التزامی داره. در باب چیز چی گفتن؟ در باب نکاح میگن اگر کسی گفت طلقتو، این اقرار بر ازدواجه. کسی طلقتو گفت، این اقرار بر ازدواجه. این هم اقراره، این هم انشاء دلالت التزامی داره. پس آنما قبلا اجازه است، آنما بعدا فسخ. این محال نی، منتها لغوه. ملکیت آنما چه فایده داره؟ ملکیت آنما چه فایده داره؟ اثری نداره آنما. آنما چه؟ در نکاح ممکن اصلا یه آثار دیگه هم داشته باشه، حرمت نمیدونم ام الزوجه و فلان و مثال. حالا در بی میگیم، در بی چه اثری داره؟ آنما آمد اجازه کرد و آنما فرض کرد، در بی اثری نداره، لغوه. بله در نکاح ممکنه، نکاح ممکنه،
در همین بی هم ممکنه یه تجارتی شده و یه
فرضمون این است. این یه لحظه عقلیه است، لحظه خارجی هم میگن نیست، خیال کنی یه کشش زمانی داره، یه لحظه عقلیه است، فقط برای تصحیح انشاء. آثاری نداره. چه آثاری داره؟ این آنمایی که قابل هیچی نیست، این آنمایی هیچ قابلیتی نداره، جز فقط برای همین است که اینا دوتا به هم نخوره، یعنی اجازه و فصل به هم نخوره. دقت کنید، نظر هر کجا گرفتار شدید برید سراغ نظر. پس اگر کسی نظر کرد به این که اگر کرات منظومه شمسی 9 تاست من چی میکنم، اگر 10 تاست چی میکنم، پس بحث از کرات منظومه شمسی میشه بحث فقهی، چون نظر کردن دیگه. بگذرم، عرضم رو دقت کنید، بحث در این است که پس این که مرحوم سید میگه استحاله، ما اینجا میتونیم اشکال کنیم استحاله نیست، لغویته، و تازه لغویت هم در باب بیه. ممکنه در نکاح این لغویت نباشه، تحریم ام الزوجه و امثال زاده که اینها اون اثر رو داشته باشه، مسئله مهر یا امثال زاده که بله بله نه، خیار شد در عقل نکاح نداریم، ولی فسخ به عیوب که داریم. بگه فسخت به عیوب، حالا بگه فسخت به عیوب. فسخ به عیوب که داریم، بله، خیار شد در نکاح نداریم، اجماع داریم بر بطلان خیار فسخ. خیار شد در نکاح اجماع بر بطلان چه نمیشه. بگذرم، نه من میگم نکاح قول سید درست نیست، در نقلش هم اثر داره، ملت این یه آثاری داره نکاح، بله لغویتی نیست. عرضم نمیدونم روشن شده نه، ما در واقع گفتیم حتی در اون جایی که قائل به کشف حقیقی هم باشی، اونجا هم اگر آنما نیاد تضاد هست، باید یه آنمای قبلی اون درست بشه. پس آنما که اونجا گفتی در ما نحنفی هم میگید، در ما نحنفی استحاله از بین میره، برمیگرده به لغویت. لغویت هم همه جا نیست، بعضی از جاها هست، معلوم. این چندمی بود؟ 4. و اما خامس یه چیز ساده ای هست من بگم. خامس این است که لا یعتبر فرد العلم بالخصوصیات. آیا علم به خصوصیات در رد لازمه؟ میگه آقا من یه معامله کردم، بگم آقا چند مدتش چقدره، ثمنش چقدره، بعد از اینکه همه اینا رو فهمیدم بعد بگم فسخت و رددت و لازمه؟ یا چشم بسته بگم آقا هر غلطی این فضولی کرده است باطل؟ انصاف این است که علم به خصوصیات لازم نیست، عکسش لازمه. ما در اجازه، ولو مرحوم سید اینجا متعرض نشده، ولی ما عرض میکنیم اجازه باید علم به خصوصیات داشته باشه، عکسش لازمه، چون اجازه میخواد احد طرف العقد بشه. لا یجوز القرار، قرار مشکله، نمیشه. در وکالت یادتون باشه گفتیم وکالت میشه مجهول باشه، اما اجازه نمیشه مجهول باشه. بحثش رو سابقا داشتیم، باید خصوصیات عقد من الصمد و المصمد و کذا و کذا و شروط معلوم باشه تا قراری لازم نیاد. اما در رد که یه حرفا رو نداره، من هر کاری که آ میگه خوب معامل میگه نمیخوام بس خصوصیاتش بگم، نمیخوام خصوصیاتش بگی، نمیخوام اصلا ما فروشنده نیستیم دیگه. وقتی نیستیم که دیگه خصوصیاتش بگی چی میخوای بگی؟ فبنان علازالک نتیجه این شد لا یعتبر در رد علم به خصوصیات، ولی که در اجازه اون مبنای سابق و نزاع سابق بود. بعضی از آقایون میگفتن کلب کاله است، علم به خصوصیات لازم نداره، ولی ما گفتیم مثل وکالت نیست، علم به خصوصیات لازم است. باقی من فرع ششم، فرع ششم کوتاه، انشالله فردا عرض خواهم کرد. نه.